أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع نکاح را به سه قسم تقسیم کرده: نکاح دائم، منقطع و نکاح عمه. فصل قسم اول که مربوط به قسم اول که مربوط به نکاح دائم است فصولی دارد. در این فصول احکامی ذکر می شود که بسیاری از اینها مشترک بین عقد دائم و عقد منقطع است، نظیر تعیین زوج و زوجه و مانند آن. 10 مسئله در ضمن فصل اول که مربوط به عقد است بیان میکنند، مربوط به عقد است که فصل دوم است بیان میکنند. مسئله ششم که هنوز به پایان نرسید این بود که اذا کان للرجل عدت و بنات، که صحیحه ابی عبیده در این زمینه مطرح است. مسئله هفتم این است که فرمود یشترط فی النکاح امتیاز و زوجته عن غیرها بالاشاره او تسمیه او صفه، فلو زوجه و اهدا بناتهی او هاذ الحمل لم یصح العقد. در مسئله هفتم فرمود در نکاح شرط است که زوجه مشخص بشه، البته زوجم باید مشخص بشه. معین شدن زوجه و مشخص شدن زوجه یا به این است که اشاره بکند بگد این دختر، یا نامش ببرد در صورتی که مشترک نباشد، یا وصف کند که این صفتش اوست، قدش این است، کیف این است، وضعش این. اگر بگوید که یکی از دخترانم را به عقد شما در آوردم، این صحیح نیست، برای اینکه مبهم است. خب مسئله ششم هم که مربوط به صحیحه ابی عبیده حزا بود، اون هم مربوط به تعیین بود. این که مرحوم محقق رسول الله علیه با اینکه متن نویس است و گزیده نویس است، مسئله هفتم را از مسئله ششم جدا کرده، رازش چیست؟ سرش این است که صحیح ابی عبیده از نظر برخورد فقها رضوان الله علیه نسبت به این چند قسم سه جور برخورد دارن. بعضی ها این را مخالف قاعده میدونن و میگن قابل عمل نیست، اصحابم بهش عمل نشردن، مثل مرحوم سید و مانند آنها، لذا این رو یک سبک طرح میکنن. بعضی این رو مخالف قاعده میدونن لکن مورد اعراض اصحاب نمیدونن، میگن اصحاب بهش عمل کرده، او رو جداگانه مطرح میکنن، برابر او فتوا میدن. برخی ها اون را مخالف قاعده نمیدونن، مطابق با قاعده میدونن، در ردیف مسائلی که موافق با قاعده است ذکر میکنن. مرحومش محمد حسن پسر کاشف القتا از این قسم سوم است، یعنی صحیحه ابی عبیده رو مخالف قاعده نمیدونه، چون که سند رو صحیح میدونه و مورد اعراض اصحاب نمیدونه. چون مطابق قاعده میدونه، در مسئله تعیین زوجه و زوجه اول قاعده رو ذکر میکنه، بگه به این دلیل، دوم به صحیح ابی عبیده استدلال میکنه، بگه ولی صحیح شما به انوار الفقهایی مرحوم هاشم محمد حسن پسر کاشف القتا که مراجعه میکنید میبینید در این که انسان میتواند اگر کسی چند دختر داشت و زوج همه اینها را دید، بعد با ابو زوجه برای عقد آماده شدن و عقد حاصل شد، مرحوم هاشم محمد حسن این رو مطابق قاعده میدونه، برابر قواعد اولیه این رو صحیح میدونه، فتوا به صحت میده، میگه رو این جهت ولی صحیح. این بزرگواران صحیحه ابی عبیده رو مطابق با قاعده میدونن و اعراض هم نشده. اونا که مخالف قاعده میدونن میگن یه تعبد محض است، نظیر مرحوم سید مجاهد در ریاض. صاحب ریاض رضوان الله علیه در ضمن مسئله تعیین اونجا وقتی که برهان اقامه کند میفرماید این صحیح مطابق با قاعده نیست و اعتذار تنها فقط به تعبدیت است. ما اینجا اعتذار بکنیم، عذرخواهی بکنیم که اگر در اینجا این عمل صحیح است، لتعبد محض است، راه صحیحی رفتیم. خب این رو مطابق قاعده نمیدونه، چون که مورد اعراض هم نمیدونه، حجت میدونه، وفقا لنس میگه این تعبدن هست. برخی ها مثل مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه این رو مخالف قاعده میدونن، سندش هم حجیتش هم خدشه قرار میدن، میگه مشهور اعراض کردن، یعنی مورد اعراض مشهور هست، لذا بهش عمل نمی کنند و فتوا نمیدن. البته خب احتیاط سر جاش محفوظ. این سه برخورد نشون میدهد به این که اینا استفاده و استنباط اینا از این صحیح سه جوره. از اینجا معلوم می شود که اعراض مشهور وقتی روایت را از کار می اندازد که مربوط به استدلال و استنباط متنی نباشد، مربوط به یکی از این دو جهت باشد، چون مستحضرید روایتی حجت است که این سه عنصر را دارا باشد: صدورش صحیح، جهت صدورش صحیح، دلالتش حالا یا نص یا ظاهر. اگر مشهور بین اصحاب در اعراض از یک روایت به امر سوم برگشت، یعنی به نحوه استنباطشون برگشت، این اعراض کارشناس اثرگذار نیست، بلکه فهم اون بزرگواران محترم است برای خودشون، برای فقهای بعدی حجت نیست. ولی اگر اعراض اون بزرگواران لعهد الامرین الاولین بود، یعنی لا برای نقش قدحی در صدور داشتن یا قدحی در جهد صدور داشتن، این معلوم شود از حجیت میافت. اصحاب اگر به یه روایت عمل کردن، صرف عمل اصحاب نمیتواند حجت باشد، برای اینکه گرچه صدور و جهت صدور را ثابت میکند، ولی آیا مثل همین را میگوید یا نه، این نیاز دارد به استنباط خود فقیه. یه بیان لطیف مرحوم حاجی رضای همدانی دارد که تو بحثای بی مکرر اون حرف اشاره میشد. مرحوم حاجی رضای همدانی رضوان الله تو کتاب زکاتشون این بیان رو دارن. میفرمان سر این که به عمل اصحاب ما بها میدهیم، برای این که گرچه این روایه نبد دلیل بر حجیت خبر واحد نیست، ولی ملاک به دست ما میدهد. میفرماد اینجا اکن فاسم بنبن فتبینو، جستجو کنید تا برای شما بیان و روشن بشد. آیه میگوید تا چیزی برای شما بیان و روشن و شفاف نشد عمل نکنید. وقتی یه روایتی از بزرگان به ما رسیده است، همین بزرگانی که به ما گفتن خبر ضعیف حجت نیست، خبری که مشکل سندی یا جهت صدور دارد حجت نیست، همین بزرگان که یادمون دادن، خود این بزرگان دارن به این روایت عمل میکنن. هازا نوع تبینن، خود این معلوم شود که یه حجیتی دارد، یه رمز و رازی هست که به ما نرسیده. ما تبین میخوایم، تبین میخوایم یعنی برای ما روشن بشه که حقه. عمل فقها به یک روایت هازا نوع تبینه، این هازا نوع تبینه رو مرحوم حاجی رضا در کتاب زکاتشون از همین آیه مبارکه گرفتن. سرش این است که برای ما روشن میشه که این صادر شده است، یک جهت صدورش مشکلی ندارد، این دو ما این رو میخواییم. خیلی از چیزاست که به دست ما نرسیده، به دست سابقین رسیده. اما اگر اعراض کردن و برای ما روشن شد که این اعراض رو فهم نیست، روی صدور یا جهد صدور است، دیگه از اعتبار می افتد. اینجا این تحلیل نشون می دهد که بعض از موارد اعراض در اثر کیفیت استنباط است. مرحوم سید رضوان الله علیه استنباطش از این حدیث این است که این حدیث مخالف قاعده است، بعد میگد اصحاب اعراض کردن. خب اگر گرچه مرحوم بروجردی بزرگان دیگر فرمود اصحاب اعراض نکردن، برابر این فتوا دادن. مرحوم علامه تو تذکره فرمود علما هم طبق این فتوا دادن. پس اعراضی در کار نیست، ولی اگر اعراض در این از این جهت باشد که یه روایت رو مخالف قاعده میدونن، این اعراض مشکلی ایجاد نمی کنند. چرا؟ برای اینکه اعراضی مشکل آساز است که به احد الامرین اولین برگردد، یا نقدی و قطعی در صدور روایت باشد یا در جهت صدور. اما اگر صدور روایت تام است، جهت صدور تام است، فهم این روایت برابر اون چرا که دیگران استفاده کردن مشکل دارد، این فهمشون بر خودشون حجته. من بسیار خوب، نه دو تا حرف از قرض این است که عمل فقها همین که هر به هر دو اشاره شد، عمل فقها که اونی که مرحوم حاج آقا رضا همدانی فرمون حق است. یعنی اگر ما در اصل صدور یه مشکلی داریم یا در جهت صدور مشکلی داریم، ولی این بزرگان بهش عمل کردن برای میشه تأمین دیگه. عمل فقها به یه روایتی اگر به امر سوم برگرده برای دیگران حجت نیست، اما اگه ما مشکلی در جهت اول یا جهت دوم، یعنی در صدور یا جهت صدور داشته باشیم، اون بزرگان که عمل کردن همین روایت به وسیله اونها به ما رسیده و همونها فرمودن اگر روایتی فاقد صدور یا جهت صدور بود حجت نیست، معلوم میشه مشکلی از در صدور یا جهت صدور ندارن دیگه. بنابراین ما اگر یه وقتی گفتن اصحاب اعراض کردن، باید بررسی کنیم که محور اعراض چیه. اگر محور اعراض این هست که این رو مخالف قاعده تشخیص دادن و ازش اعراض کردن، ما خودمون باید بررسی مجدد بکنیم. اما اگر نه، یه روایت بیان رشد است، مطابق مخالف قاعده نیست، لازم نیست موافق قاعده باشد ولی مخالف هم نیست. الحمدلله و الحمد. اگر این است بخواد بررسی بکنیم، اگر ما هم رسیدیم به چیزی که این بزرگان رسیدن، نعمل بفاق. اگر نرسیدیم، خب میگیم روایت معتبر است، نظر خاص خودمون ما بگیم. پس اعراض به ما انه اعراض اگر به امر سوم برگردد معتبر نیست، به امر اول یعنی صدور، به امر دوم یعنی جهت صدور برگردد حجت است. خب بررسی رو برای همین گذاشتن دیگه، فحصم برای همین گذاشتن. در سیستم احتیاط بکنیم دیگه، اجتهاد نمی کنیم، فتوا نمیتونیم بدیم که. بس خیلی از دواردی که ما بررسی کردیم به جایی نرسیدیم، میشیم احتیاط. اینجایی که یه مرجع تعلیل احتیاط میکند و گفتن اگر مرجع احتیاط کرد، مقلد میتواند به مرجع دیگر مراجعه کند، معنیش این است که این مقلد مرجع میگوید من اینجا فتوا ندارم، چون فتوا ندارم شما میتوانید به غیر مراجعه کنید. یه وقتی فتوا به احتیاط میدهد، مثل اطراف علم اجمالی، اینجا فتواست، میگوید اگر شما امری براتون مجهول است، مثلا میدونید یک لکه خونی افتاد یا قطره بولی افتاد، نمیدونید که کجاست، به بین دو امر مشتبه است، واجب است احتیاطاً هر دو طرف رو بشوری، این فتوا به احتیاط است، اطراف علم اجمالی است دیگه، مقلد نمیتونه به مرجع دیگه مراجعه کنه. اما اگر نه، گفت احتیاطاً این است، حالا چه احتیاط؟ احتیاط وجوب، احتیاط استحبابی که لازم، احتیاطاً این است، یعنی من به جایی نرسیدم. مگه آدم همه چیز باید بفهمه یا همه چیز ادعا میکنه میفهمه؟ اینجایی که میگه احتیاط احتن این است، یعنی من به جایی نرسیدم. اگر بخوای حرف منو گوش بدی، خب احتیاط بکنی، اگر هست خاصی به مرجع دیگه مراجعه کن. اینکه رجوع مقلد از مرجع خودش به مرجع دیگه در موارد احتیاط جایز است، برای اینکه در اون مورد اون مرجع نیست، فتوا نداره، چون فتوا نداره این آقا به فتوا دیگه مراجعه میکنه. در این گونه موارد اینطور احتیاط اینطور، آدم اگه به جایی نرسید خب احتیاط بکنه و مقلدین شما دیگری مراجعه میکنن. ولی منظور این است که اگر یه وقتی کسی میگه که اعراض مشهورش اثری ندارد، خب او میداند و فکر خودش. اما اگه کسی رو نظر مرحوم حاج رضا گفت که این عمل اصحاب نوع تبیین است یا اعراض اصحاب نوع تبیین است. به قرآن هم فرمود تبیین و یعنی براتون روشن بشه، حجت داشته باشی. این باید مشخص بشه که مدار این اعراض آیا برای آن است که در صدور مشکلی هست، یا برای آن که در جهت صدور مشکلی هست، یا برای آن است که در دلالت اینها اختلاف دارند. اگر منشأ اعراض را ما گفتیم برای صدور است، کشف کردیم برای صدور است یا برای جهت صدور است، بله اون اعراض سند است. اما اگر به فهم اونها از روایت برگشت، همین موردی که الان شما ملاحظه فرمایید دلیل است برای اینکه اعراض اثر ندارد. برای اینکه همین مطلبی رو که مرحوم سید مخالف قاعده تشخیص داد، میگه اصحاب اعراض کردند، همین رأی بروجردی و قبل از ایشون و همچنین مرحوم حسین کاشوق کتاب شاگرد سید، اینا میگه مخالف مشهور مخالف قاعده نیست، عمل اصحاب هم روش هست. علامه ای رو مخالف قاعده نمیدونه، عمل اصحاب است. صاحب ریاض ای رو مخالف قاعده میدونه، میگه صحیح هست، ما بهش عمل بکنیم، اعراض در کار نیست. حرف صاحب ریاض این است که اعتذار به عبادیت اولاست، یعنی صحیح هست، مطابق قاعده نیست، تعبد هم هست، ما اشتران بکنیم. این تفصیل بران است که چرا مرحوم محققی که متن نویس است بین مسئله ششم و مسئله هفتم جدایی انداخته. خب مسئله ششم درباره تعیین نده که بالاخره، مسئله هفتم درباره تعیین است. شما که دارید متن می‌نویسید نه شرح، متن که می‌نویسید چرا اینا رو از هم جدا کردید؟ معلوم میشه که نظر مرحوم محقق رضوان الله علیه به همون عبادیت اوست که صاحب ریاض تفتن کرده، چون صاحب ریاض المختصر و نافع محقق رو شرح کرده. ایشون المختصر و نافع رو که شرح کرده میگد اعتذار به عبادیت اولا، تعبدیت اولاست. شما ملاحظه فرمایید مرحوم علامه که این کار نکرده، حتی متأخری مرحوم شیخ انصاری که این کار نکرده، اینا رو همه در یه باب ذکر کردن. مرحوم سید همه رو در یه جا باز ذکر کرده، یعنی مسئله صحیح ابی عبیده رو در کنار ضمن مسئله لزوم تعیین ذکر کرده. مرحوم محقق در مهد شرایع مسئله ششم را مربوط به صحیح ابی عبیده میدونه و مسئله هفتم را درباره تعیین فرمود به این که از سادسه اذا کان للرجل عدت و بناتن، حکمش این است از سابعه یشترت و فی نکاه امتیاز زوجه. البته زوجه و زوج فرق نمی کند. خب اینا یه مسئله است. شما هم که دارید متن می نویسید، متن نویسی شما هم که شهرت دارد، یه مسئله را چرا دو جا ذکر می کنید؟ این معلوم میشه که برای اوی خصیصه قائل شد و خیال کردن که مطلب صحیح است، مطابق قاعده نیست، تعبدی بود باشه که حرف زابریاز در میاد. خب مسئله شش هفتم این است که یشترت و فی نکاح امتیاز و زوجت ان غیرها، چون که امتیاز زوج ان غیرهی هم لازم است، منطقه چون محور اصلی زوج است امتیاز او. این باید تعیین بشه. تعیین بشه یعنی چی؟ یعنی متعاقدان خودشون باید بدونن که درباره چی داره عقد بکنن. یک، وحدت معین هم لازم است. تو یعنی اون چرا که عاقد از طرف زوج تعیین کرده، عین اون را عاقد از طرف زوجه تعیین بکند، و اون چرا که عاقد از طرف زوجه تعیین کرده، عین اون را عاقد از طرف زوج تعیین کند. تعیین یعنی هر دو یه شخص معینی را به عنوان زوج یا زوجه تعیین کنند و عقد بخونند. ادله که برش ذکر کردن این است که اصالت الحرمه و اصالت الفساد در همه عقود هست، در عقد نکاح هم هست، در مسئله بیع اصالت الفساد و همچنین استصحاب فساد هست. قبل از این بیع تو و اشتری تو تصرف مشتری در این مال حرام بود، الان کماکان، مگر اینکه ثابت بشود که این بیع صحیح است. همون اصالت الحرمه یعنی استصحاب حرمت درباره نکاح هم هست. نگاه خاص این مرد، آمیزش این مرد نسبت به این زن قبل از این عقد حرام بود، الان نمیدونیم عقد صحیح است یا نه، فالان کماکان استحساب حرمت است، مگر اینکه واجد جمیع شرایط باشد. این یک. و اگر مبهم باشد مسئله قرار درش هست، مسئله ضرر درش هست، اینا بشه گفتن. تو بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید که مسئله زوج و زوجه نظیر کالا و سمن نیست. در جریان کالا و سمن سه قسم رایج است. قسم چهارمش محاله. یک قسم اول کلی فل ذمه باشد. قسم دوم کلی فل معین است که وجود خارجی است. قسم سوم شخص خارجی است. قسم چهارم احدهمای مردد است که وجود ندارد. زن و مرد اینا کالای تبادری نیستن که کلی فل ذمه درست باشه، کلی فل معین درست باشه، شخص خارجی میخواد. برای که اصل جریان عقد زوجیت جز به شخص وابسته نیست، برخلاف کلی فل ذمه که مال است و جمیع آثار ملکیت برش باره، کلی فل معین مال است و جمیع آثار ملکیت برش باره. اما زوج بودن، محرم بودن، نگاه کردن، وجوب انفاق داشتن، وجوب مسکن داشتن، سکن داشتن، وجوب کسب داشتن، اینه که بر کلی فعل معین یا کلی فعل ذمه حاصل نیست. که فرد مردد چون وجود خارجی ندارد، گذشته از مسئله، اصلا نوبت نمیرسه به استحساب حرمت نسبت به ضرر، لا ضرر نسبت به قرار، نوبت به اینها نمیرسه. فرد مردد چون معدوم است جد هیچ کدام متماشی نمی شود. فرد مردد که وجود خارجی ندارد معدومه، چون معدوم است جد ولی زوج یا وکیل زوج متماشی نمی شود که چی رو معدوم دارد شوهر می داد یا برای معدوم دارد زن می گیرد. وقتی جدش متماشی نشد نیازی به استحساب نیست، نیازی به قرار نیست، نیازی به ضرر نیست. خب مسئله تعیین اینه، اگر معین نباشد قبل از اینکه ما تو کلی فعل معین، کلی در ذمه، اینا در مسئله زوج، در مسئله زوجت منزل معدومه، بعید جد اون عاقد متمشی بشه که من اون شخصی که تو ذهن من هست که قابل انطباق بر این 7 میلیارد است زوج دادم، این جدی و متوشی نمیشه، این داره زوجیت ایجاد میکنه. این زوجیت با این زوجش تو او باید ایجاد بشود بین دو تا شخص. زوجیت به شخص وابسته است، کلیه فی الذمه یا کلیه فی المعین که نمیتونه زوج و زوجه باشه، این از جدش متوشی نمیشه. بنابراین مسئله بطلان این شعق برای آن تنها برای اصالت فساد یا نفی ضرر یا نفی غرر نیست، بلکه اصلا جد این شخص متمشی نمیشه که بگد من اون کلیه فی الذمه رو شوهر دادم یا کلیه فی الذمه برز کلیه فی الذمه زن گرفتم. این قضایا شخصی است که قائم به شخص است، چون قائم به شخص است به کلیت به امر ذهنی بر نمیگردد. خب این اشتراط تعیین امر لازمی است. مرحوم شیخ در نکاحشون راه را هم مثل راه دیگران طی کردن. مستحضری که مسئله ازدواج تنها مسئله خانوادگی نیست. حالا یه وقتی نوبت شد انشاءالله هم میخوریم. مرحوم علامه تو تذکره دارد که یه جوان استمنا کرد، آوردن خدمت حضرت امیر، حضرت گفت این کار حرام است و دستشو با تازیانه زد، حتی مرد یده، دستش قرمز شد. این حکم حدی فورا فرمود زوجو هم به بیت المال، شما چرا میذارید جوان بدون ازدواج بمونه؟ حالا یا مهریه نداره یا زوجه نمیتونه تجهیز کنه، از اون طرف تازیانه است، از اون طرف هم تأمین زندگی یک زوج جوان از راه بیت المال است. حالا انشاءالله رو میخونیم. این فتوای علامه است وفقا للناس، این رو میشه حکومت اسلامی دیگه نمیگد به اینکه فقط بزن، میگه اگر یه وقت این کارو کرد دستش بزن، احمرت یدو، فورا از راه بیت المال هم حالا یا وام یا غیر وام زندگی او رو تامین کن. این معنی حکومت اسلامی است. خب بنابراین این به این حکومت انسان سر بسپارد دیگر، یعنی این همه جوانهای بیزار بیفتن تو فضا بر اساس اون فضای حقیقی نمجازی، هر جا فکر است و اندیشه است حقیقت است. ما میگیم فضای مجازی یعنی چی؟ اگر فکر است و حقیقت است و اثرگذار است حقیقت است. حالا شما چه کار داری این شیشه است؟ چه کار داری این موبایله؟ چه کار داری این تبلته؟ اگر فکر را منتقل میکند و فکر را منحرف میکند حقیقت است. این فضا فضای حقیقی است نه فضای مجازی. غرض اینه که مسئله ازدواج درست است که یک مسئله خانوادگی است، ولی در نظام اسلامی مسئله حکومتی است. اینجور نیست که حضرت به صراحت دستور داد این کار را بکنید، انفقو فوراً زوجوهم بیت المال. خب این قضیتون فی واقعه که نیست که ما بگیم یه قضیه است اتفاق افتاد در زبان اسلامی مخصوص به خود او بود، که اینطور نیست. این مسئله که باید معین باشد اینها، برای که شخص معین عهده‌دار کسوه است، نفقه است و مانند آن. پس این نظیر کالا نیست. مراد فرمود کما فی العقود، این که سید دارد کما فی العقود، این درست است. یعنی اون چه که در عقد نکاح هست، این حرفی که ما گفتیم تعیین باید بشه فلان، سایر عقود هم همینطور است. این تعبد خاص نیست، مخصوص به خود نکاح نیست. اما این خصیصه را باید تعرض کرد که بعضی از چیزاست که در نکاح در عقود دیگر جایز است، در نکاح جایز نیست، خصیصه که در نکاح هست. خب این تعبیر ایشون که فرمود از سابعه یشترت و فی نکاح امتیاز و زوجت ان غیرها، درباره زوج هم از امتیاز و زوجه ان غیری هم باشه. حالا امتیاز طرفین باید تعیین بکنن، حالا یا هر دو بالاشاره، هر دو به تسمیه، هر دو بالوصف، یا احدهما بالاشاره والآخر بالتسمیه، احدهما بالتسمیه والآخر بالوصف، با تعیین بشه. این حرفی درش نیست. مشکلی که در فقه اهل سنت است، میگن اگر معین نباشه در محکمه شهود چگونه شهادت بدن؟ شهود حالا قبل از محکمه چیرش مشاهده کنن؟ این مشکل اونهاست. ما که در عقد نکاح وجود حضور شهود را شرط نکردیم. نه، اگر صحت عقد نکاح مثل صحت طلاق وابسته به شهادت شهود باشد، این باید معین باشه، برای اینکه شهود چی رو مشاهده کنند. اما مشکل اونهاست، مشکل ما نیست. اونا میگن که صحت عقد مشروط به حضور شاهد است. و شاهد چی رو ببینه؟ میگیم این مشکل شماست، صحت عقد مشروط به، البته کمالش در همین است که بس تشهد و شهیدن من رجالکم که در طلاق است برابر آخرین‌های سوره مبارکه بقره، این هم شما شاهد بیارید، من رجالکم شاهد بیارید بنویسید تا مشکلی پیش نیاد. بله اون استحبابش محفوظه. اگر حضور شاهد مستحب بود نمیتواند یکی از ادله تعیین این باشد. نه، اگر حضور شاهد لازم بود، بله یکی از ادله تعیین همین است. خب اگر چونچه زوج یا زوجه شخص معین خارجی نباشد، شهود چی رو ببینه تا در محکمه شهادت بده؟ چون مستحضرید که ادای شهادت در محکمه مسبوق به تحمل اون حادثه است در این حدوث. اگر شاهد در حین حادثه اون را نبیند و تحمل نکند، در محکمه چی رو شهادت میده؟ اینی که میگن دست و پا در قیامت شهادت میده، امروز میفهمه. اون روز ظرف ادای شهادت است، نه تحمل شهادت. خب اگه امروز نفهمن، میگن مسجد شکایت میکنه، مسجد شهادت میده، زمین شکایت میکنه، زمین شهادت میده. خب اگه الان نفهمن، فردا چی رو شهادت میدن؟ در محکمه، محکمه ظرف ادای شهادت است، نه ظرف تحمل. پس در دنیا کاملا باید بفهمن. اگر در قیامت خدا به اینها بگه که این سحر است، اون شخص احتجاج میکنه خدایا تو یادش دادی، چون قیامت ظرف احتجاج اصولا، ظرف گفتگوست، احتجاج است، میگن خدایا تو بهش گفتی. پس بنابراین اینه که مکان، زمان، خصوصیات در دست، پا، اینا در محکمه در قیامت شهادت میدن. من شعرم امروز میفهمن، امروز ظرف تحمل حوادث است، و اگر در ظرف حدوث حوادث اینا متوجه نشن در قیامت چی شهادت میدن؟ غرض این است که در مسئله طلاق بله اینطور است، حضور شاهدین لازمه، ولی در مسئله نکاح که حضور شاهدین لازم نیست. پس مشکل اونهاست، اونها می توانند در مسئله تعیین زوج به زوجه بگن اگر زوج به زوجه مشخص نباشد شاهد چی رو ببینه، چی رو شهادت بده، تحمل بکنه تا شهادت بده. این بله یکی از ادله است، اما ما که حضور شاهدین را لازم نمیدونیم، این جدا ادله ما نیست. ادله ما همون اصالت الفساد هست، قرار هست، ضرر هست و عدم تبشی جد است در بعضی از موارد. اما اونچه که به فرمایش مرحوم خوبی برمیگرده، دیگه فکر نکنم لازم باشه، حتما مراجعه فرمودید. ایشون نه، این که میگه اشتر، این که به اوشرا نیست، تعیین را به عهده خود، بله تعیین را به عهده خریدار گذاشته، نه این که برای من یه عمه کلی فی الذمه بخر یا کلی فی المعین بخر. نه دیگه، بیع حساب دیگه است، اون کلیست قابل خرید فروشه، تو ذمه هم باشه قابل خرید فروشه در جبه، بله در نکاح با چی ازدواج بکنه؟ اون بی درسته، مال است، ولی ذمه کلیه فی ذمه زوج نیست. برای اینکه شما میتونید بگید مثلا یک کیلو گندم، این کیلو گندم قابل صدق بر کثیرین است، اینا متساویت الاقدامن، اما انسان کلون یه عمل و علا شاکرته، هر کسی خلقی داره، خویی داره، جمالی داره، جلالی داره، قیافه‌ای داره، این اصلا مثل یک کیلو گندم نیست یا یک خروان گندم نیست که قابل صدق علی کثیرین باشه علی السبا بخره. اینه دیگه، شما این بخره رو مثال میزنید، در به کلیه فی المعین، کلیه فی الذمه مالیت دارد، لذا هم مبی میشه هم سمن، هم نسیه میشه هم سلف. اما در نکاح اینجور نیست، نکاح به شخص وابسته است، نکاح این چیزی نیست که اسلام ایرا آورده باشد، که این بنای عقلا قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم است، بعد از اسلام در بین مسلمین است، به غیر مسلمین است. شخص تو ذمه نه شوهر است نه زوج، نه زوجه. اما مال چرا؟ کلی در ذمه مال هست، کلی فی المعین مال هست، قابل خرید فروش هست، مالیت دارد، اما زوجیت ندارد که انسان با او زندگی بکنه. برای مال را نمیشه با زوج و زوجیت هماهنگ کرد که بگیم کلی فی المعین یا کلی فی ذمه در مسئله نکاح در بی صحیح هست، پس در مسئله بی هم صحیح هست. بله قرار میدن، اما نه بز اما و محرم ما، نه نه از معاملات نیست. لذا اگر معاملات باشه، مهر اگر ذکر نشه باید باطل باشه، در حالی که اگر مهر ذکر نشه هیچ بطلانی ندارد، قوام نکاح به زوج و زوج است. لذا اگر در مسئله نکاح، نکاح دائم اصلا مهر ذکر نشه، خب نشد، میشه به هر المثل. اینطور نیست که او سهم تعیین کنند داشته باشد، این جزء فروعات مسئله نکاح است. اون حرف اصلی نکاح را این دو عنصر می‌زنند، یعنی زوج و زوجه. لذا اگر احدهما ذکر نشه نکاح باطل است، ولی نه مهر اگر عقد باطل است، ولی اگر مهر ذکر نشه که باطل نیست. یا مهر ذکر شده و حرام بود، مثل خمر و خنزیر بود، یا مهر ذکر شد مال مردم بود، مالیت نداشت برای این طرف، اصلا ذکر نشه یا حرام باشه یا مال مردم باشه، در هر سه صورت نکاح صحیح است، تبدیل به مهر نیست. سرش اینه که مهر رکن نیست، جزء فروعات زیر مجموعه عقد نکاح است. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در همین مسئله سوم، حالا پس برام فهمیدی که چرا رمز و راز این که فقها نسبت به صحیحه ابی عبید سه منظر داشتن مشخص شد، که بعضی ها او را موافق قاعده ندونستن ولی حجت دونستن، مورد اعراض نبود، مثل محقق و صاحب ریاض و امثال اینها که بهش عمل کردن ولی ما مطابق به قاعده ندونستن، بعضی مثل مرحوم هاشم الحسن مطابق قاعده دونستن در ردیف قواعد ذکر کردن، بعضی مخالف قاعده دونستن و مورد اعراض مثل مرحوم سید. این سه منظر بود. منتها نقد حاد مرحوم خوبی ملاحظه فرمودید، این نقد را هم مرحوم بروجردی، مرحوم هاشم محمد حسین کاشورقتا، این بزرگواران هم دارن. نقد حادشون اینه، ایشون در جلد 33 این شرح عروه صفحه 166 تعلیقی دارن به فرموش مرحوم خوی رضوان الله علیه که فرمود اگر کسی دارای چند دختر بود و این دخترها رو اون زوج دید، بعد خواستن عقد بکنن، عقد کردن و بعد اختلاف پیش آمد، ایشون فرمود فل مشهور علی رجوع الی تحالف. مرحوم خوی فرمود که از ظاهر ان الامره ان الامر قد اشتبه على الماتن قدس سره فان في المقام مسالتين که تشبه احداهما الاخرى. اینجا دو تا مسئله است، یکی شبیه دیگری است و بر ایشون اشتباه شده. لکنهما تختلفان في الحكم، به حسب ظاهر شبیه هستند ولی حکمشون فرق میکنه. اولاهما که ایشون فرمان که یکی از این دو مسئله محور این قاعده است، دیگری محور این قاعده نیست و اینجا جای اون نیست، به جای تحالف نیست اصلا. احداهما ما اذا وقع الخلاف بین الزوج والاب فی المعینه بعد اتفاقهما علی وقوع العقد علی واحدت معینت بالاسم او الوصف او الاشاره. مسئله اولا این است که زوج با ابو زوجه که عقد خوندن، هر دو اتفاق دارن، زوج میگوید من دختر معینی را قصد کردم، حالا یا با اسم یا با اشاره یا با وصف، شما هم شخص معین را اتفاق کردی، ولی من فکر میکردم که اونی که من معین کردم همون را شما معین کردی، ولی الان معلوم میشود که اونی که شما معین کردید من معین نکردم، اون که من معین کردم شما معین نکردی. هر کدام دو تا حرف دارن، یکی میگن من این رو معین کردم و اون را که شما معین کردی معین نکردم، انکار میکنن. اون یکی هم میگوید من این رو معین کردم، دیگری رو معین نکردم. پس حرف هر کدام به نفی و اثبات برمیگردد، هر کدام مدعی هم و انکار میکنن اون چرا که دیگری میگوید. در اینجا اذا وقع الخلاف بین الزوج و الاب فی المعینه بعد اتفاقهما علی وقوع العقد علی واحدت المعینه بالاسم او الوصف او الاشاره فد از زوج ان المعینه کانت هی صغیره و کبیره نیست، ود الاب انها هی کبیره و صغیره نیست. در اینجا و فیها لا خلاف ولا اشکال بینهم فی الرجوع الى التحالف، چون هر دو هر کدام دو حرف دارن، یکی ادعا دارن یکی انکار. ادعا دارن که اون یکی میگوید صغیره مورد تعیین بود، کبیره نیست. اون یکی میگوید کبیره مورد تعیین بود، صغیره نیست. چون هر کدام ادعا دارن دو انکار، حیث این در تحالف است کما لو کان الخلاف مع غیر الاب من الاولیا، حیث ان المقام من باب تدائی کما هو واضح، ولم یذکر فی المقام قول بالتفصیل بین رؤیته لهن و عدمها فی ما نعلم. مرا خویی فرمود که شما اینجا گفتی صورت دیگر، یعنی تو همه مسئله تفصیل یه صورت دیگر است. نه، این پر مورد اختلاف نیست، همه میگن تحالف دیگه. ولم ینسب الخلاف فی ذلک الی احد، هیچ کسی نمیگه در این زمینه یکی بیانه بیاره یکی یمین، نه تحالف دیگه. و ثانیه ما الا تکون المعقودت علیها معینتا به حسب الخارج بالاسم او الوصف او الاشاره بالنسبه الى الزوج و الشهود و انما تکون هی متعینتا لدى الاب خاصه حیث قصده به واحدتا و عینها فاجل العقد علیها و قبل از زوج ذلک ثم وقع الخلاف بینهما فقال الاب انما زوجتك ابنتی الکبرا وقال الزوج انما قبلت زوجیت بنتك الصغرا و من ثم لم يحصل التطابق بین الایجاب و القبول و فیها فالاصحاب على قولین، بعضی تفصیل دادن گفتن اگر زوج ببینه که حق با زوج است و اگر نه که باطل است. ولیس فیها قول به تحالف لأحد على الاطلاق، اصلا اینجا جای تحالف نیست. بل لا موضوع له فی الواقع فانه انما یکون، در فرضی که ما دو تا مدعی داشته باشیم و دو تا منکر. بعد میفرماید که فما افاده قدس سر من ذهاب المشهور فی المسئله للتحالف من خلط هذه المسئله بالمسئله السابقه. این روشن شد به این که این حرفا قبل از ایشون بود و بعد از ایشون هم هست و مرحوم سید منظرش نسبت به صحیحه یه منظر خاصی است در قبال اون دو دیدگاه، و اون چه که به نظر ما قوی تر میرسد همون رایی است که مرحوم آشور هم دستن کاشو قطع را آتا کرده. این روایت اگر درست معنا میشد مرحوم شد مطابق با قاعده است، چون اذا رآهنه منظور این نیست که مثلا یه مجلسی بود یه جمعیتی حرکت کردن این دخترها هم بودن این هم از دور دید تا بگه رأی تو زیدن، این منظور نیست. اذا رآهنه یعنی رآهنه اون نظری که برای کسی که نمیخواهد ازدواج بکند حرام است، فقط برای کسی که میخواهد با اون دختر ازدواج بکند اونجور ببیند. خب این مطابق آیه در میاد. اگر این دخترها رو اینجور دید بعد به ابو زوجه گفت که بیام عقد بکنیم، یعنی شما وکیلید دیگه. اگر سه تا دختر رو اینجور دید که اگر نمیخواست ازدواج بکند نگاه حرام بود، اینجور دید بعد به ابو زوجه گفت بیاد عقد بکنیم، یعنی تو وکیلی ما دیگه، مطابق قاعده در میاد. الحمدلله رب العالمین.